سلام، صبح داغ تابستانی شما بخیر. در تازه ترین پرونده تجارت نیوز با بررسی ابعاد یک مسئله مهم و فراگیر همراه شما هستیم. بحرانی به نام امنیت غذایی. اینکه چه شد ایران به فهرست یکی از 3 کشور دارای بیشترین میزان سوء تغذیه پیوست و آیا گرانی مواد غذایی است که سفره دهک‌های پایین جامعه را از گوشت قرمز و برنج تهی کرده یا نبود مواد اولیه، موضوع امروز پادکست ماست. با ما و از استودیو تجارت نیوز همراه باشید در شرایطی که قیمت هر کیلو گوشت خورشتی گوسفندی امروز در تهران به بیش از 400 هزار تومان رسیده است. حتی اگر اظهارات اخیر مدیر کل وزارت تعاون را کنار بگذاریم، آژیر امنیت غذایی در کشور به صدا درآمده است. اعتراف یک مدیر دولتی به درگیری بیش از نیمی از جمعیت کشور به بحران سوء تغذیه، آن هم با ذکر اینکه نه رئیس جمهور، نه رئیس سازمان برنامه و نه هیچ کس دیگری نمی‌داند یک ایرانی دقیقاً چقدر از سمت دولت حمایت می‌شود، همه و همه نشانه‌هایی از وقوع یک بحران البته خاموش دارند. در 20 دقیقه آینده و در پادکست پرونده این هفته به 6 سوال شما درباره بحران امنیت غذایی در کشور پاسخ داده ایم. موضوعی که اگرچه به شکل یک بحران در آمده، اما به نظر می رسد دولت هنوز فکری برای آن نکرده است. اما ریشه بحران امنیت غذایی کجاست؟ افزایش قیمت مواد غذایی به مرحله بحران تورم رسیده است. سوسن یحیی‌پور، دبیر سرویس اقتصاد کلان تجارت نیوز، در تحلیل این هفته خود به این سوال پاسخ داده که تورم مواد غذایی چگونه بسیاری از خانوارها را از صرافت خرید اقلام خوراکی مهمی چون گوشت و برنج انداخته است.
نرخ تورم در ایران به رغم وعده دور از مردان کماکان بالاست. نگاهی به داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در خرداد ماهی که گذشت تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به 42.6% رسیده است. در بین انواع خوراکی ها گوشت قرمز رکورددار تورم نسبت به ماه مشابه سال گذشته و گروه قند، شکر و شیرینی ها سرنشین تورم ماهانه بودند. البته ناگفته نماند که نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت امسال بالای 70% و در فروردین ماه بالای 80% بود، اما در ادامه در خرداد ماه کاهش یافت. علت آن هم به جراحی اقتصادی دولت مربوط می شود، یعنی همون حذف ارز پرسر و صدای 4200 تومانی. بد نیست بدانید که ایران جز 10 کشوری است که در فاصله زمانی مارس 2022 تا مارس 2023 بالاترین تورم اسمی و واقعی مواد غذایی را داشته است. در این حال سرانه مصرف مواد غذایی هم سقوط چشمگیری داشته. گزارش فاو نشان می‌دهد که تولید شیر و محصولات لبنی ایران در سال گذشته میلادی 268 هزار تن کاهش یافته است. همچنین سرانه مصرف گوشت حدود 6 تا 7 کیلوگرم به ازای هر نفر در سال رسیده است. دلیل چیست؟ پاسخ روشن است. عمیق‌تر شدن شکاف بین درآمد و هزینه اقشار مختلف جامعه و گسترش فقر عمومی.
سفره دهک‌های مختلف جامعه چگونه است؟ سوژه‌های پرونده عموماً از میان پرسش‌های مخاطبان تجارت نیوز انتخاب می‌شوند، اما بحران کالری در دهک‌های پایین جامعه موضوعی نیست که عموم مردم با آگاهی نسبت به آن بتوانند مطالبه‌گرش باشند. روایت سارا اسلامی، دبیر تحریریه تجارت نیوز، از وضعیت سفره دهک‌های مختلف جامعه را می‌شنویم.
ایرانیان این سال‌ها کمتر می‌خورند. دهک اول و دهم هم ندارد. حتی آمارها نشان می‌دهند که در برخی اقلام خوراکی شیب کاهش مصرف در دهک‌های بالاتر تندتر بوده. البته در نهایت گروه‌های درآمدی اول تا سوم کالری کمتری را دریافت می‌کنند، به گونه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش گزارش داد که در سال 1400 دهک دهم به طور متوسط 3284 و دهک اول 1497 کیلوکالری مصرف کردند. در واقع دهک‌های پایین‌تر مدت‌هاست که توان پرداخت هزینه برای برخی اقلام را ندارند، چرا که درآمد اندک خود را صرف موارد ضروری تر می کنند. اما دهک‌های بالاتر در سالهای اخیر از حجم مصرف خود در بخش‌های مانند گوشت و غلات کاستند. پژوهشی که مجله دقیقه در اردیبهشت امسال منتشر کرده، سه عامل را برای این موضوع محتمل می‌داند: تغییر در عادات غذایی، کاهش قدرت خرید و افزایش تقاضا برای غذای بیرون از خانه. البته پژوهشگران نقش عامل اقتصادی را در این مورد پررنگ‌تر می‌دانند. در این میان آمارها نشان می‌دهند که سفره ایرانیان در 15 سال اخیر 24% کوچکتر شده. طبیعی است که در چنین شرایطی وضعیت دهک‌های پایین نگران کننده تر باشد. برای مثال در حالی که قوت غالب آنها نان، آرد، رشته و سیب زمینی است، شاید انتظار برود که این گونه خوراکی‌ها را بیشتر از دهک‌های دیگر مصرف کنند، اما در عمل لزوماً این گونه نیست. در مقایسه میان دهک اول و دهک دهم مشخص می شود که نان تنها 0.5% از سبد غذایی گروه اول را تشکیل می دهد، اما برای گروه آخر این رقم به بیش از 1% می رسد. در بعضی گروه های دیگر از جمله گوشت، روغن و آجیل همین تفاوت دیده می شود. برای مثال مصرف گوشت قرمز در سال 1400 در دهک دهم به طور سرانه در ماه حدود 1.5 کیلوگرم بوده و این مقدار در دهک اول برابر 80 گرم است. شرایط تغذیه ایرانیان سالهاست نگران کننده شده. در همین روزهای اخیر هم آمار قابل توجهی در رابطه با امنیت غذایی در کشور منتشر شد. به گفته سید هادی موسوی نیک، مدیر کل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 57% از جمعیت ایران سوء تغذیه دارند و کالری لازم را دریافت نمی کنند. این در حالی است که شرایط اقتصادی موجود هم بر نگرانی ها می افزاید.
آیا گرانی جهانی مواد خوراکی امنیت غذایی ما را تهدید می کند؟ موضوع کاهش سرانه مصرف مواد غذایی در ایران اما از چشم پژوهش‌ها و بررسی‌ها دور نمانده. اما آنطور که پژوهشی در حوزه تغذیه خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد، سفره ایرانیان در 15 سال اخیر 24% کوچک شده و شکاف تغذیه میان اقشار مختلف افزایش پیدا کرده است.
تورم مواد غذایی در سراسر جهان به سبب اثرات دوران کووید و همچنین حمله روسیه به اوکراین همچنان در حال افزایشه. به نظر میرسه اروپایی‌ها بیشترین تأثیر رو در 2 سال گذشته در زمینه مواد غذایی پذیرفته باشن. نیویورک تایمز در این باره گزارش داده که به رغم کاهش هزینه‌های کشاورزی و انرژی، قیمت مواد غذایی در اروپا همچنان افزایشیه. به طوری که تورم مواد غذایی کشورهای آلمان، ایتالیا و بریتانیا، 3 کشور بزرگ صنعتی قاره سبز، در 3 ماهه اول سال 2023 میلادی به ترتیب 40, 17 و 28% بوده. در سراسر قاره سبز از بهار 1401 تا 1402 قیمت مواد غذایی به میزان 17% افزایش رو تجربه کرده. قیمت تخم مرغ، شیر و مرغ به ترتیب 22.7%، 25 و 12.6% بالاتر رفته. اما وضعیت تورم مواد غذایی در بریتانیا نسبت به سایر همسایگان اروپاییش بدتر بوده، به طوری که قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیر الکلی در بریتانیا با افزایش 19% رکورد 45 سال اخیر را شکسته. در مقام مقایسه تورم مواد غذایی در ایالات متحده آمریکا برابر 6.7% بوده. وضع تورم در اوکراین و روسیه چگونه است؟ به رغم ادامه جنگ و مشخص نبودن افقی مشخص برای پایان آن، تورم مواد غذایی در اوکراین در ابتدای بهار 1402 کاهشی بوده و به عدد 20.1% رسیده. نکته جالب اینه که تورم مواد غذایی در فدراتیو روسیه هم از بهار 1401 تا 1402 به شکل کاهشی از 17.98% به -1% رسیده است.
تبعات نبود امنیت غذایی چیست؟ سرانه پایین مصرف مواد غذایی در دهک‌های پایین جامعه چه تأثیری بر ضریب سلامت عمومی خواهد داشت؟ آیا آنطور که متخصصان تغذیه هشدار می‌دهند، آثار این پدیده می‌تواند در نسل‌ها اثرگذار باشد؟ عاطفه محمودی، دبیر سرویس جامعه تجارت نیوز به این سوال پاسخ می‌دهد.
تورم به صورت مستقیم سفره مردم و سلامتی اونها رو نشونه گرفته، تا جایی که حالا به اعتراف مقامات وزارت کار بیش از نیمی از مردم سوء تغذیه دارن. با افزایش قیمت مواد غذایی مردم دیگه نمیتونن یه سری کالای خوراکی رو بخرن، یا از سبد غذایشون این اقلام رو هضم میکنن یا هم مصرفش رو کم میکنن. بنابراین کالری مورد نیاز بدنشون تامین نمیشه و دچار سوء تغذیه میشن. سال گذشته دبیر علمی 18 همایش اورژانس‌ها و بیماری شایع تب کودکان گفته بود که سوء تغذیه در استانهای محروم نگران کننده شده و در حال حاضر کمبود آهن و ویتامین آ در کودکان و زنان باردار بسیار شایع شده. محمد تقی حسینی گفته بود که در استانهای کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و ایلام کم وزنی، کوتاهی قد و لاغری شیوع بالایی داره که ناشی از سوء تغذیه است. اونطور که متخصصا گفتن، هر فرد روزانه به حدود 180 گرم گوشت و حدود 500 گرم لبنیات نیاز داره. یعنی در ماه 5 کیلو و 400 گرم گوشت و 15 کیلوگرم لبنیات. البته این میزان نیاز مصرفی روزانه میتونه از منابع مختلف تامین بشه. اما این استانداردشه. مردم چقدر در واقعیت مصرف میکنن؟ آمارهای متفاوتی از سرانه مصرف گوشت و لبنیات داده میشه. ما اینجا مبنا رو میذاریم گزارشی که وزارت کار سال 98 منتشر کرد. بر اساس اون گزارش سال 98 هر ایرانی در ماه 3 کیلو و 700 گرم گوشت قرمز و مرغ مصرف میکرد. 8 کیلو هم لبنیات. یعنی تقریبا نصف استانداردی که گفتیم. ضمن اینکه تورم امسال نسبت به سال 98 افزایش هم داشته و احتمالاً مصرف این اقلام کمتر هم شده. اگرچه بعضی از کارشناسا میگن که میشه برای برخی از مواد غذایی جایگزین دیگه انتخاب کرد، مثلا به جای پروتئین گوشتی از پروتئین گیاهی استفاده کرد، اما واقعیت اینه که حتی خرید این اقلام هم برای مردم کار راحتی نیست. تیرنگ نیستانی، استاد گروه تغذیه انستیتو صنایع غذایی کشور، قبلا به تجارت نیوز گفت که واقعیت تلخ اینه که افراد برای اجرای توصیه‌های تغذیه‌ای به کفی از درآمد نیاز دارن. بنابراین اگر این کف درآمد وجود نداشته باشه، توصیه ما دیگه فایده نداره. توصیه ما فقط به درد سیاست‌گذاری‌ها می‌خوره. نیستانی گفت که وقتی قیمت‌ها بالا میره، مردم در ابتدا سراغ مبارزه با گرسنگی میرن. بنابراین دیگه به فکر ریزمغذی یا استفاده از میوه و سبزیجات نیستن. فقط به دنبال کالری میرن. این حالت هم زمینه ساز بیماری‌های واگیر و غیر واگیر میشه، چون سیستم ایمنی بدن اونها ضعیف میشه.
مسئله گندم چیست؟ خوشحالیم که با یکی دیگر از پرونده‌های تجارت نیوز همراه شما هستیم. تلاش ما روزنامه‌نگاران در این پادکست کمک به درک همه جانبه بحران‌ها و مسائل کلان کشوری است و در این قسمت به مهمترین بخش پرونده رسیدیم. مسئله گندم چیست و چرا باید نگران آن بود؟ رفتار دولت در تعیین قیمت گندم وضعیت این کالای اساسی را به مرحله‌ای رسانده که باید آن را مسئله گندم عنوان کرد. جزئیات بیشتر از زبان سارا اسلامی، دبیر تحلیلیه تجارت نیوز.
این روزها تصاویر صف‌های طولانی نان در برخی شهرها عادی شده است. در مقاطعی از شهرهای مختلف خبر می‌رسد که آرد نیست و نان نایاب شده. این مشکل هم مانند هر چالشی دلایل مختلفی دارد و یکی از آنها هم کمبود گندم است. وقتی صحبت از امنیت غذایی می‌شود، برخی محصولات اساسی اهمیت بیشتری می‌یابند. یکی از آنها همین گندم است. قوت غالب ایرانی‌ها برای تولید به این کالای استراتژیک وابسته است. بعد از سالها تبلیغ خودکفایی، حالا نگرانی‌های جدی در مورد تأمین آن وجود دارد، به ویژه برای سال آینده. یکی از دلایل این موزل هم نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم از کشاورزان است. اما ماجرا چیست؟ دولت بر اساس قانون در صورتی که گندمکاران نتوانند محصول خود را در بازار بفروشند، باید گندم را از آنها با قیمتی که هر سال به تصویب می‌رسد خریداری کند. اما دولت با تفسیری وارونه از قانون خرید تضمینی، بازارهای فروش کشاورزان را با ممنوعیت صادرات محدود کرده، به گونه ای که آنها گزینه چندانی برای فروش محصول خود پیش رو ندارند و گاه ناچار می شوند آن را به دولت بفروشند. تا تقریبا هر سال قیمتی که دولت برای این خرید تضمینی مشخص می کند با انتقاد گندم کاران مواجه می شود، اما به نظر می رسد امسال چالش جدی تر باشد. دولت ابتدا وعده داد گندم را هر کیلو 15,000 تومان می خرد، اما در عمل 11,500 تومان با گندم کاران حساب کرد، در حالی که همان قیمت نخست هم با اعتراض آنها مواجه بود. آنها خواهان حداقل 17,000 تومان برای هر کیلو بودند. بعد از هفته ها وعده برای اصلاح قیمت و حتی دستور رئیس جمهور، حالا به نظر می رسد دولت می خواهد همان 15,000 تومان را نهایی کند. بسیاری از گندم کاران می گویند سال زراعی بعدی یا گندم نمی کارند یا آن را به دولت نمی فروشند. برخی کارشناسان معتقدند فروش محصول به دلال و قاچاق گندم یا فروش به دامداری ها گزینه پیش روی آنهاست. فاطمه پاسبان کارشناس کشاورزی معتقد است دولت این چالش را با واردات هم نمیتواند حل کند و اگر رویه ها تغییر نکند باید نگران امنیت غذایی سال آینده بود.
در سرکت شما مطمئن بشین اگر که یک برنامه درست و معقولانه نباشید که رضایت کشاورز هم در بشه، طبیعتا سال آینده ما با موصل بیشتری مثلا جایی که ما تولید گندم کمه و بیشتر از استان‌های دیگه وارد می‌کنه طبیعتاً با مشکل مواجه خواهیم شد. بس امنیت غذایی هستش، فقط بس قیمت تضمینی نیست که کشاورزا الان داره به نظر من عصبی کرده. یعنی واقعاً به شرایط بسیار بحرانی روحی روانی اینا رو قرار داده. فقط قیمت تضمینی نیست، ما وقتی گندم رو نگاه می‌کنیم باید همه موضوعاتی که به گندم برمی‌گرده رو نگاه بکنیم، که برقشون رو برق چهارشون رو قطع میکنن، آبشون رو قطع میکنن، نمیدونم همه این مسائل که برای کشاورز پیشتر نمیتونه بروش برنامه ریزی تولید بکنه، نمیتونه کارش انجام بده، اینو همه فشارهایی هستش که بلوی این فشار قیمتی هم به کشاورز ما هستش که طبیعتا اینو رو عصبی میکنه، طبیعتا روح روانشون آزرده میکنه و میتونه منجر به تصمیمات بشه که شاید تو اگر شرایط عادی بود این تصمیمات رو نمیگرفتن، ولی این فشارها رو دولت داره هر روز بیشتر میکنه روی کشاورز. بعد از اون برم میگه من سند امنیت غذایی نوشتم، امنیت غذایی کشور برای من مهمه. یه سوال، امنیت غذایی چطوری پیش میاد با همین اتفاقاتی که داریم با رفتارهایی که با کشاورز داریم انجام میدیم؟ اصلا اوبلایی نیست این رفتارها وقتی نگاه میکنیم، اصلا مخالف اون هدفی هستش که ما داریم دنبال میکنیم.
آیا جنگ اوکراین بر امنیت غذایی ما اثر گذاشته است؟ جنگ اوکراین از زمان آغاز تا کنون لااقل در سه حوزه امنیت جهانی را با بحران مواجه کرده که یکی از مهمترین آنها بحران در امنیت غذایی ناشی از ایجاد چالش در بزرگترین بازار تولید و عرضه اقلام خوراکی و غله است. سعید برآبادی سردبیر پادکست گزارش می دهد.
در ایران از قدیم الایام امنیت غذایی با واژه گندم در ارتباط بوده و به همین دلیل همواره حاکمیت با اعمال سیاست‌هایی سعی در حفظ امنیت غذایی از طریق تأمین گندم داشته. بنابراین نمیتونیم به راحتی بگیم که جنگ اوکراین در وضعیت کنونی و چالش‌های پیش اومده برای امنیت غذایی در کشور به طور مستقیم نقش داره. اما میتونیم با استناد به گزارش‌های جهانی بگیم که از شروع حمله روسیه به خاک اوکراین به عنوان سرزمین غله جهان، بخش عمده ای از قیمت مواد غذایی تا به امروز چندین برابر گرون شده. جنگ تو اوکراین در کنار بحران‌های اقتصادی فراوانی که روی دست جهان گذاشته و هنوزم داره میگذاره، بسیاری از کشورهای دنیا رو با مشکلاتی چون رکود تورمی، افزایش ناامنی غذایی، افزایش شورش‌های اجتماعی و توزیع ناعادلانه غذا میون زن و مردها مواجه کرده. از ابتدای سال 2020 تا امروز برخی از شاخص‌ها تو قیمت جهانی اقلامی چون روغن نباتی، غلات، گوشت قرمز تا 60% و یا بیشتر تا حدود 2 برابر رشد کردند و همین موضوع امنیت غذایی نه فقط تو ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان رو به یک مسئله و حتی شاید بشه گفت به یک بحران بدل کرده.
حالا پایان بخش این پرونده از سری پرونده های تجارت نیوز شعری است از حضرت استاد سعدی شیرازی در باب جوانمردی و دستگیری در ایام سختی. چنان قحط سالی شدند در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. چنان آسمان بر زمین شد بخیل که لبتر نکردند زرع و نخیل. بخوشید سرچشمه های قدیم نماند آب جز آب چشم یتیم. نبودی به جز آه بیوه زنی اگر بر شدی دودی از روزنی. چو درویش بیرنگ دیدم درخت، قوی بازوان سست و درمانده سخت. نه در کوه سبزی نه در باغ شخ، ملخ بوستان خورده مردم ملخ. ممنونیم که شنونده ما بودید. خوشحال می شویم نظرات خود را چه درباره سوژه پرونده که بحران امنیت غذایی در ایران بود و چه درباره کیفیت پادکست با ما در میان بگذارید. تجارت نیوز در تمام شبکه‌های اجتماعی خود آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شماست. اصلا چرا منتظر مانده اید؟ سوژه هفته بعد پادکست پرونده را شما به ما پیشنهاد دهید. تحلیل و پیشبینی بازارهای هفته چهارم تیر ماه 1402. بازارها در هفته چهارم تیر ماه چه قیمتهایی را تجربه خواهند کرد؟ وبسایت تجارت نیوز هر روز بازارهای مالی کشور را بررسی و پایش کرده و برای علاقه‌مندان به سرمایه گذاری فرصتهای خوب بازار را معرفی می کند. اگر می خواهید بدانید در بازارهای سکه و طلا، ارز، بورس، خودرو و مسکن چه خبرهایی هست و پیشبینی قیمتها در هفته آتی این بازارها چیست؟ شنونده پادکست صدای بازار باشید. پیش از هر چیز زینب مختاری دبیر سرویس بازارهای تجارت نیوز وضعیت بازارها در هفته پایانی تیر ماه را مرور کرده و نمایی از وضعیت پیش روی اقتصاد ایران را برای شما ترسیم خواهد کرد.
سومین هفته تیر ماه رو میشه هفته ریزش بازارها نامگذاری کرد. روند قیمت دلار در این هفته نزولی بود و معادلات به گونه‌ای پیش رفت که حالا سقوط قیمت دلار به کانال‌های پایین‌تر کریدور 40,000 تومانی دور از انتظار نیست. تحلیلگران مالی حتی پیش بینی می‌کنند که قیمت دلار ممکنه در صورت انتشار خبرهای مثبت سیاسی و اقتصادی حتی تا کانال 43,000 تومان هم ریزش کنه. با این حال این گزینه هم دور از انتظار نیست که در صورت ارسال سیگنال‌های منفی قیمت دلار دوباره به مسیر صعودی برگرده. در این صورت گفته میشه که قیمت دلار با شکستن سقف مقاومتی احتمالاً تا 55,000 تومان هم بالا بره. روندی که دلار طی این هفته سپری کرد به سرعت به بازار طلا و سکه هم سرایت کرد و قیمت‌ها در این بازار رو با کاهش مواجه کرد. تا پایان هفته قیمت سکه امامی در سراشیبی کانال عوض کرد و به سطح 27 میلیون تومانی وارد شد. قیمت سکه بهار آزادی هم با کاهش مواجه بود و وارد کانال 25 میلیونی شد. قیمت طلای 18 عیار هم این هفته کاهشی بود. اما این هفته بدترین ضربه رو سهامداران بازار سرمایه خوردن. بازار سهام این هفته شاهد خروج سنگین پول خرد بود و در پایان هفته با تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی 4288 میلیارد تومانی روبرو شد. شاخص کل بورس هم با فشار فروشندگان دو کانال 2.2 و بعد 2.1 میلیونی رو از دست داد و در آخرین روز معاملاتی هفته در سراشیبی تندی قرار گرفت. شاخص کل بورس تنها در روز پایانی هفته بیشتر از 56,000 واحد فرو ریخت. به نظر میرسه اندک اعتماد سهامداران هم از بین رفته و اهالی این بازار دیگه نسبت به دولت و سیاست‌های اون خوشبین نیستن. بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های مهم و اثرگذار بر صنایع و اقتصاد آرامش و اعتماد را از بازیگران بازار سرمایه گرفته و هر روز زیان بر زیان اونها اضافه می‌کنه. اما در بازار مسکن سکوت آماری دولت نهادینه شده. دیگه خبری از انتشار اعداد و ارقام نیست و این فایل‌های مشاوران املاکه که وضعیت بازار رو نمایان می‌کنه. قیمت‌ها به دلیل نبود تقاضا کاهشی اما بازار اجاره همچنان روند رو به رشدی داره و دست مستاجران رو بسته. بررسی روند بازارها و استراتژی فعالان اقتصادی حاکی از اینه که این روزها ابهام درباره سیاست‌های دولت سبب شده تمامی فعالیت‌های اقتصادی با وقفه جدی مواجه باشند. فعالان اقتصادی دست از معامله شستن و در انتظار تعیین تکلیف سیاست‌های دولتن. اما واقعیت اینه که گویا دولت خودش بلا تکلیف ترین بازیگر این روزهای سیاست و اقتصاد ایرانه و همین بلا تکلیفی سبب سردرگمی فعالان اقتصادی شده.
پیشبینی بازار نفت. در بخش پیشبینی بازار نفت، نسرن فراهانی، خبرنگار سرویس سمت تجارت نیوز، آخرین تحولات جهانی این بازار را بررسی کرده است.
تمرکز سرمایه گذاران بر کاهش تولید روسیه و عربستان به عنوان بزرگترین صادرکنندگان نفت دنیا و همچنین پایین آمدن ارزش دلار باعث افزایش قیمت نفت در اولین ساعات تجارت در روز سه‌شنبه شد. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال در هفته‌ای که گذشت با درصد کمی افزایش به 78 دلار و 15 سنت رسید. نفت وست تگزاس آمریکا هم تا این لحظه 73 دلار و 47 سنت معامله می‌شود. با این حال، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا باعث کاهش 1% قیمت نفت در روزهای گذشته شده بود. کاهش عرضه نفت از سوی بزرگترین صادرکنندگان نفت دنیا یعنی عربستان و روسیه در ماه اوت به بالاتر رفتن قیمت نفت کمک کرده است. شاخص دلار هم به پایین ترین رقم طی دو ماه گذشته رسیده و خرید نفت را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزان تر کرده است. بدین ترتیب تقاضا برای نفت بالاتر می رود. ادوارد مویا تحلیلگر ارشد مؤسسه آواندا عقیده دارد تنها چیزی که می تواند قیمت نفت را از محدوده فعلی پایین تر بیاورد افزایش شدید تورم در آمریکا و سخت تر شدن سیاست های مالی فدرال رزرو است. در حالی که مقامات بانک مرکزی آمریکا می گویند فدرال رزرو احتمالا نرخ بهره را باز هم جهت پایین آوردن تورم افزایش می دهد، اما برخی مقامات این بانک هم از پایان زود هنگام روند افزایش نرخ بهره خبر دادند. تاجران همچنین انتظار دارند چین اقدامات بیشتری جهت حمایت از بهبود اقتصادی انجام دهد و به بالا رفتن تقاضا برای نفت کمک کند. عربستان هفته گذشته اعلام کرد کاهش تولید داوطلبانه 1 میلیون بشکه خود را در ماه اوت هم ادامه می دهد و روسیه هم از کاهش 500 هزار بشکه صادرات خود خبر داد. تاجران همچنین منتظر انتشار خبر ذخایر نفت آمریکا در این هفته هستند که قرار است منتشر شود و با این حساب تحلیلگران انتظار افزایش 200 هزار بشکه این ذخایر را دارند. اطلاعات مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده در آمریکا و همچنین گزارشات اقتصادی چین به زودی منتشر می شود و این می تواند دونمای تقاضا را مشخص کند.
پیشبینی قیمت دلار. برزو حقشناس، کارشناس بازارهای مالی، در این بخش به سوالات شما درباره آینده قیمت دلار پاسخ می‌دهد.
برای قیمت دلار هفته پیش پیشبینیمون این بود که اگر بالای قیمت 50000 تومان دلار بتونه تثبیت کنه، میتونه یک رشدی تا 52 تا 53000 تومان تا نزدیک ارزش ذاتیش که الان یه چیزی حدود 53 تا 54000 تومان هست داشته باشه. ولی خب دیدیم که نتونست بالای 50000 تومان تثبیت کنه و قیمت برگشت به زیر بازی 50000 تومان و کارانه 40000 تومان. و خب شاهد این هستیم که بازارساز علارغم این که خب ارزش ذاتی دلار گفتیم یه چیزی حدود 53 تا 54000 تومان هست، اصرار داره که قیمت ها رو زیر اون بازه در کانال 40000 تومان حفظ کنه و حتی پایین تر هم بیاره. ما این رو به وضوح شاهد هستیم. البته فقط بازار ارز هم نیست، در مورد قیمت دلار نیست، ما در تمام بازارها شاهد هستیم که متاسفانه بازارساز کلی اقتصاد ما جای علت و معلول رو اشتباه گرفته، مهار تورم رو در سرکوب قیمت ها میدونه و خب در تمام بازارها گفتیم این صادقه، نه تنها بازار ارز. ولی چند تا عامل رو ما در نظر بگیریم. اینکه اولا کف قیمت دلار در چند ساله اخیر در خرداد و تیر تثبیت شده، این رو چندین سال هست که ما داریم میبینیم. و در بحث تورم هم علارغم این که خب آمارها، قسمتی از آمارها حاکی از کاهش رشد نقدینگی است، ولی چون سایر متغیرها آمارهاشون به درستی ارائه نمیشه استناد کرد و وضعیت رو خیلی عالی تشخیص داد. ما همچنان رشد نقدینگی رو داریم و خب یه سری کارهای خوب هم که انجام میشه، مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها و کمتر کردن ناترازیشون. از اون طرف میبینیم که دستور دادن یک سری تسهیلات تکلیفی مثل وام ازدواج و ولی مسکن میاد و بنابراین چون سایر پارامترها هم آمارهاشون به درستی داده نمیشه، نمیشه استناد کرد و وضعیت رو خوب قلمداد کرد. من قبلا هم عرض کردم هرچی به اواسط تابستان نزدیک بشیم و مخصوصا انتهای اون دلار حرکت خواهد کرد به سمت ارزش ذاتیش، ولی منحصر اگه واسه هفته آینده بخوایم در نظر بگیریم، تا بازارساز توان سرکوب قیمت رو در بازه زیر کانال 50,000 تومان داره و تا تثبیت نکرده به سمت 50,000 تومان، نمیشه گفت که دلار حرکت میکنه به سمت ارزش ذاتیش.
پیشبینی بازار سکه و طلا. مشتبه دیبا کارشناس بازارهای مالی در گفتگو با سارا سفاری خبرنگار تجارت نیوز به بررسی تغییرات قیمت طلا و سکه در بازارهای داخلی پرداخته است.
ابتدا سکه بهار آزادی رو با هم مرور بکنیم. سکه در فایل های قبلی اشاره کرده بودم که 29,700 منطقه بسیار مهمیه برای اینکه اگر این منطقه بشکنه ریتم سعودی به سکه بر میگرده، که این اتفاق در واقع به وقوع نپیوست و منطقه 27,700 تا 27,200 برای ما الان بسیار مهمه. این مناطق رو زیر نظر داریم به عنوان مناطق حمایتی پر در واقع اوردر، که احتمالا سفارشات خرید خوبی رو در این منطقه شاهد باشیم. اگر این منطقه هم از دست بره، منطقه 25,800 رو به عنوان منطقه بعدی از دید حمایت زیر نظر داریم. همونطور که بارها اشاره شده در مورد خرید طلا و سکه، دنبال مناطق به صورت نقطه‌ای نباشید و خریدهای خودتون رو در راستای حالا درآمدی که هست بچینید و وروداتون رو به صورت پله پله انجام بدید، چون به هر حال خواص بازار سکه و طلا و البته دلار این هستش که با توجه به اخبار موضع خودش رو به یک بار عوض میکنه. اما فعلا چیزی که هست، عمق خبرهای بد برای برجام و کلن توافق به نوعی نیست که بازار رو تکون بده به سمت بالا، و از طرفی اخبار پشت پرده‌ای که به زعم کارشناسان از مدلی از توافق تعبیر میشه هم میتونه بازار رو به سمت پایین تر سوق بده.
پیشبینی بازار خود را. عماد جعفری کارشناس بازار خودرو در گفتگو با فرهان پورسلیم نگاهی دارد به تحولات قیمت خودرو در این روزها.
هفته آینده بازار با توجه به اتفاقاتی که توی این هفتهی که گذشت داشتیم و شورای رقابت قیمتها رو بالاخره اعلام کرد و خودروسازان در حقیقت و عرضه کنندگان خودرو تصمیم گرفتن که با شورای رقابت همکاری بکنن و به نوعی تمکین بکنن با این تصمیم، به هر حال قبول کردن و سامانه یک پارچه رو هم قرار شده که خودروهاش رو تحویل بدن. اما اتفاقی که افتاده، تعداد انصرافی شرکت‌های خودروساز خیلی زیاد شده، چون توی بعضی از محصولات کاهش قیمت خیلی خیلی فاحشه، کاهش قیمت شرکتی خیلی فاحشه. مثلا به عنوان مثال توی خودروی مثل جک جی 7 ما حدود 440 میلیون تومان کاهش قیمت داریم، که مثلا خودروی مثل تیکون 7 حدود 400 میلیون تومان کاهش قیمت داریم، و این اعداد همه و همه داره بازار رو به سمتی میبره که رکود رو شدید و شدیدتر میکنه، به خصوص این که با توجه به این قیمت‌هایی که توی سامانه یک بارچه بوده، خب خیلی از دوستانی که تو سامانه ثبت نام کردن هم دلیلشون نمیدونن، ولی دارن انصراف میدن. شاید همچنان کاهش قیمته و این رکوده دیگه برای مردم جذاب نیست. اون دسته از دوستانی که ثبت نام میکردن خودرو رو برای دلالی یا سود یا به حال حالا دامن زدن به وضعیت نابسامان بازار خودرو، دیگه الان براشون جذابیت نداره و الان دیگه شروع کردن به انصراف دادن. و خیلی هاشون هم تکمیل وجه نمی کنن. همه و همه دست به دست هم داده تا وضعیت بازار خود رو همچنان توی رکود و توی خواب سنگین تابستونی فرو بره. دیگه تو هفته آینده هم قطعا این رکود و این سقوط ادامه خواهد داشت. حالا تا ببینیم هفته‌های آتی چه اتفاقی میفته.
پیشبینی بازار مسکن. منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، در گفتگو با مینا علیزاده، خبرنگار تجارت نیوز، توصیه‌هایی برای خریداران و مستاجران در این تابستان گران خانه بدوشی دارد.
وضعیت مسکن در سال 1402 میراثدار افزایش غیرعادی و غیر متعارف خود در سال 1401 بوده، مخصوصا چهار ماهه سوم سال که این افزایش کاذب قیمت در برهه مذکور بیشتر ناشی از انتظارات تورمی مالکان و فروشندگان داشته که منشأ اصلی آن نیز از یک طرف نامتعادلی فضای اقتصادی در کنترل قیمت‌ها و بازارهای موازی اقتصاد مسکن بوده و از طرف دیگر هم میل به سوداگری در حوزه مسکن و سرمایه گذاری به منظور حفظ و در واقع غنای ارزش ریال در جامعه بوده که از سوی سرمایه گذاران صورت گرفته، که خود این تحرکات موجب افزایش بیرویه قیمت شده و به نوعی ما شاهد هستیم که نزدیک به 20% از تورم عمومی جامعه ما الان در قیمت مسکن با افزایش مبلغ مواجه هستیم، همونی که از سال 1401 به 1402 منتقل شده و این تخلیه هنوز صورت نگرفته و در جامعه موجوده و به دلیل چسبندگی قیمت در حوزه مسکن این در واقع انتظار که به این سرعت این کاهش قیمت ها شکل بگیره فعلا در واقع تایید نیست و چیزی که موجب شده فرایند اقتصاد مسکن با اون مواجه بشه بحث رکود در حوزه خرید و فروش مخصوصا و این اواخر حتی در حوزه اجاره هم ما شاهد هستیم، باعث شده که در واقع یک بلا تکلیفی از مصرف کنندگان و مخاطبان حوزه اقتصاد مسکن ما مواجه بشیم. جالب اینه که فرایند رسوب رکود در حوزه مسکن کم کم در شهرهایی غیر از شهر تهران در کشور هم خودش رو نشون میده که اگر سیاستگزاران برنامه‌ای برای کنترل و برون رفت از این رکود نداشته باشند و تعریفی برای رونق طبیعی حوزه مسکن ارائه ندند، ما وارد وضعیت رکود تورمی خواهیم شد که نه به نفع دولت، نه به نفع سیاستگزار، نه به نفع سرمایه گذار و نه مخصوصا به نفع مصرف کنندگان خواهد بود که این طول دوره انباش موجب افزایش قیمت به صورت هیجانی در آینده خواهد شد.
احمد رضا احمدی در 83 سالگی از میان ما رفت. شاعری که تاریخ شفاهی کانون پرورش فکری بود و بسیاری از کودکان دیروز با شعرهای او عشق و جنون و گیاه را تجربه کردند. دقیقه پایانی 52 پادکست اقتصادی رادیو تجارت نیوز یکی از شعرهای اوست با صدای آسمانی خودش.
حالا چی جوزه؟ مهمانی تمام شده. چراغا خاموشن، ملت رفتن، شب سرد شده، حالا چی یوزه؟ حالا چی هی تو که بی نامی و بقیه رو دست می دازی، تو که شعر می نویسی، عاشق می شی، شکفه می کنی، حالا چی یوزه؟ زن نداری، حرفی نداری، عشقی نداری، شب سرد شده و همه چی تمام شده و همه چی غیب شده و همه چی خراب شده، حالا چی شده؟
رادیو تجارت نیوز را هر پنجشنبه 9 صبح در سایت تجارت نیوز، کست باکس، فیدیبو و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما بشنوید و به دوستان خود معرفی کنید. خدا نگهدار.